یک رسیدگی عادلانه ای رو تجدید.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همگانی.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
خب شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو به صورت زنده در 12 اسفندماه هستید. به اعتقاد شما برای تنظیمگری در بازار ارز آیا دولت باید ورود مستقیم داشته باشد یا خیر؟ گزینه 1 بله، 2 خیر، 30,000، 10,000، 35,000 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم به سراغ بحث انحلال پیکه که با پیامی که عبدالله اوجلان در واقع از زندان صادر کرد این اتفاق شکل گرفت. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای علی امیدی، کارشناس مسائل ترکیه. سلام و عرض ادب.
سلام عرض کردم خدمت شما جناب آقای فرخی و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. جناب آقای امیدی، خب با توجه به این که عبدالله اوجلان اون پیام رو داد و خود پیام دادن این در واقع صدور این پیام خودش جای سوال داشت و بعدم ما شاهد آغاز روند انحلال هستیم، آیا این مسئله روی مذاکره میان ترکیه و کردها اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
همونطور که شما هم اشاره کردین یه نقطه عطفی بود پیامی که آقای اوجلان داد. این انتظار بود که پیامی که ایشون به حال قرائت میکنه تحت فشار باشه، اجبار باشه و موارد دیگه، یعنی با اکراه صورت گرفته باشه. ولی خب عکس العملی که طرفدارانش انجام دادن، اون شاخه نظامیش انجام دادن که در کوههای قندیلی اینا پایگاهشون هست، اون یه جور جالب بود، یه جور شگفت انگیز بود، چون اونا هم گفتن ما قبول میکنیم،
بله
ما دیگه درگیری نظامی با دولت ترکیه متوقف میکنیم و از این پس وارد فرایند سیاسی گفتگو برای رسیدن به حقوق کردها در ترکیه میشیم.
بله.
در نتیجه حالا آقای اوجلان حالا تحت فشار باشه، اکراه باشه یا فلان، ولی در زمین، در میدان تأثیرشو گذاشته و طرفدارانش تا الان که خدمت شما داریم صحبت میکنیم اونا پذیرفتن و اعلان آتش بس کردن، گفت از این پس ما وارد فرایند سیاسی میشیم و اون برخورد نظامی رو با ارتش ترکیه متوقف.
آیا از طرف ترکیه شاهد دولت ترکیه انعطاف بیشتری خواهیم بود در ادامه در روند مذاکره یا نه؟ با توجه به اینکه حس میکنه دست بالا رو داره.
به هر حال ترکیه از زمانی که به هر حال ترکیه مدرن سال 2023 ببخشید 1923
بله،
توسط آتاتورک تشکیل شد، ما فرازنشیب‌های سیاسی مختلف در ترکیه بودیم.
بله.
به جرات میشه گفت که تا حالا قبل از سال 2001 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید،
بله،
برخورد ترکیه با کردها خیلی شدید بود، حتی انکار هویت بود.
درسته.
بعدن خلاصه از سال 2000 و این البته این فرایند به رسمیت شناختن نسبی نه
درسته،
کامل،
بله،
این هویت کردها و حالا بخشیش تحت فشار اتحادیه اروپا بود، چون ترکیه سالها گفتگوی عضویت در اتحادیه اروپا رو با طرفهای اروپایی باز کرده بود و اونا پذیرفت بودن که گفتگو، ولی خب پیش شرط تعیین کردن و یکی از پیش شرطهاشون این بود که به هر حال مصالحه بین کردها و ترکها در ترکیه صورت بگیره. حالا این عوامل هر چی بوده باشه، ما شاهد هستیم که به حال به تدریج خصوصا از سال 2001 به بعد،
بله،
دولت ترکیه، یعنی چماق و هویج همزمان در سیاست شما، از یه طرف در کوه‌ها و تو گردنهایی که این کردها هستن تکه که بودن با اونها درگیری نظامی پیدا میکرد، حتی وارد خاک عراق شد و اونجا پایگاه زد، ولی همزمان حالا ناچار شد که هویت کردها رو به رسمیت بشناسه و اینکه در آینده چقدر امتیاز سیاسی به اینها بده فعلا معلوم نیست. ولی نگاه کنید در انتخابات، هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات مجلس و هم انتخابات شورای شهر،
بله،
یکی از به هر حال کارت های برنده به هر حال احزاب پیروز اینی که با احزابی که با کردها سمپاتی دارن یا به هر حال یه جور نمایندگی میکنن کردها، اینا ائتلاف میکنن.
درسته.
در نتیجه اون تأثیر سیاسیشو به هر حال احزاب سیاسی ترکیه متوجه شده و حالا باید صبر کرد دید که آیا واقعا دولت ترکیه فرایند سیاسی گفتگو رو شروع میکنه، آیا حاضر هست امتیازات سیاسی به کردها بده، یا به هر حال دوباره این دور تسلسل باطل خشونت دوباره در اینجا این منطقه از سر گرفته خواهد شد.
به نظر میسه خود دولت ترکیه هم واقف این مسئله است که اگر به سمت راه حل سیاسی نره دوباره تنش ها رو شاهد خواهد بود. درسته؟
و قطعا این مسئله هست، ولی خب به هر حال رهبران حالا احزاب اینها، بله، بعض موقع از پیروزی هایی که به دست میارن سرمست میشن دیگه، اون قول و وعده هایی که داده بودن بعدا از یاد میبرن، یا به هر حال شرایط سیاسی، دینامیک های سیاسی داخلی کشور، به هر حال احزاب مسلط یا به هر حال در رقابت های انتخاباتی اینا رو ممکنه سمت و سوی خاصی پیش ببره. ولی خب یه امر اجتناب ناپذیر هست در دنیای امروز. شما نمیتونید به هر حال هویت تعداد زیادی از مردم سرزمین خودتون رو انکار بکنه. خود بنده به هر حال چندین بار سفر به ترکیه، مثلا استانبول داشتم و بعداً با دانشگاهیان اونجا مواجه می‌شدم، دانشجویان، اساتید، و اونها هم صراحتاً اون ریشه کردی خودشون رو پافشاری و تاکید داشتن. من می‌خوام این نکته رو تاکید بکنم.
بله.
این یک امر واقعی هست. بله. شاید هم دولت ترکیه به این نتیجه رسیده و که بایستی اینو به رسمیت بشناسه و یه امتیازات فرهنگی برای اقلیت کرد در نظر بگیره. نکته بعدی که ما بایستی توجه داشته باشیم، اقدامی که به حال حالا دولت ترکیه با همکاری آقای عبدالله اوجلان انجام داده، یه اقدام خیلی استراتژیک هم محسوب میشه. یا کنین در سوریه اینا تونستن به حال اون مناطق عرب نشین و یه جوری به حال تحت کنترل این،
بله،
حزب تحریر شام قرار بدن. فقط اون منطقه کردنشین سوریه هست که به حال هنوز نتونستن تکلیف اونجا روشن کنن. تا الان هم موضع رسمی و سری ترکیه این بود که اینها بایستی خلل صلاح بشن و حتی همون گروه های حاکم در سوریه.
درسته.
اینها باید خلل صلاح بشن و به حال یک ارتش در سوریه بیشتر نبایستی حاکم باشه. خب اگر شما اگر استراتژی ترکیه در سوریه اینی که این اقلیت کرد خلل صلاح بشن و حالا از چیزی که اونا میگن تهدیدی برای امنیت ملی ترکیه نباشه، اگه بتونن این کردهای داخل ترکیه، گوهای قندیل و حالا کردهای ترکیه که در عراق مستقر، اینا خلل صلاح بشن یا حداقل یه اقدام نظامی، به عبارت دیگر عمق استراتژیک کردهای سوریه هم از بین خواهد رفت و کردهای سوریه هم راحت تر
و یک تنش بزرگی هم برای ترکیه حل خواهد شد. یکی از تنش‌های بزرگی.
آره بله، اونجا هم میتونن اونجا رو هم، یعنی اونا رو وادار بکنن به خلل صلاح و ادغام در دولت مرکزی سوریه.
فقط یه نکته کوچیک که باقی ماند، به نظر میسه خود آقای اوجلان هم شاید واقعا از روی مثلا بگیم اجبار و تحت فشار نبوده باشه. چرا که مثلا اگر چنین بود شاید خب پکک این کار رو در واقع اجابت نمی کرد و منحل نمی کرد اگر بله. متوجه می شد تحت فشار.
بله، حالا بنده که عرض نکردم که تحت فشار بود. حالا مثلا می تونه فرضیه مختلف باشه. علاوه بر حال، بله، ایشون شاید به این نتیجه رسیده
بله.
یا کنید ایشون هم آخه این شرایط زندانی بودن ایشون هم باید در نظر بگیرید.
بله.
حالا ما نمیدونیم چی میگذره. به هر حال من شنیدم حالا که زندان انفرادی بدترین شکنجه یه که انسان میتونه تجربه بکنه. به هر حال انسان ذاتش اجتماعی تو اجتماع بودن آزاد بودن هست. و به هر حال ایشون سالها از سال 1999 الان سال 2025 یعنی حدود 25 سال گذشته که ایشون به هر حال به صورت انفرادی در اطراف استانبول توی زندان اونجا بازداشتم هست.
بله در نه فشار میره.
بله هم تحت فشار روحی روانی هست.
درسته.
ولی از این که به هر حال طرفدارانش از در گذاشتن حالا فعلا پذیرفتن اجابت کردن درخواست ایشونو و گفتن دیگه ما از این پس وارد درگیری نظامی فاز نظامی با سربازان ترکیه ارتش ترکیه نمیشیم. این نشون میده که اکراه نبوده یه
بله،
تفاهمی هم صورت گیره.
بله سپاسگزارم. ممنون از شما آقای امیدی
کاشانسی.
ما هم خیلی خوشحال شدیم. ممنون از همراهیتون. باهاتون خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با آقای علی امیدی درباره انحلال پکک که حالا باید ببینیم که آیا دولت ترکیه در مذاکرات به اونها رویکرد مثبتی نشان خواهد داد و امتیازی خواهد داد یا خیر. عرضم به خدمت شما که شنونده‌ای با پیش شماره 0912 آخرش 28 گفته خیر دولت نباید در بازار برای تنظیم قیمت ارز دخالت کنه. شنونده دیگری هم یعنی سرکار خانم نرگس غلامی پیام دادن و گفتن گزینه دو دولت باید به هر حال دخالت کنه و در بازار بخشی گزینه دو خیر نباید در بازار دخالت کند چرا که دخالت دولت میتونه بازار رو وضعیتش رو ملتهب تر کنه. بریم بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها در حوزه‌های مختلف. خبرهایی که حالا داره منتشر میشه کاهش دمای بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران تا حدود 8 درجه موضوعی که نشان میدهد باید در مصرف گاز خیلی سعی کنیم الگوی مصرف رو رعایت کنیم اون پویش 2 درجه کمتر رو هم جدیتر بگیریم تا انشالله بتوانیم از این روزهای سرد به سلامت عبور کنیم. شاید کمترین قطعی گاز باشیم. از اون طرف گاز صرفه جویی شده هم در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیره تا انشالله چرخ اقتصاد کشور بچرخه. خب بازم بریم نگاهی داشته باشیم به خبرها. پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان رو داریم در خبرها و ایشون در پیامشون اشاره کردن که امیدوارم به یمن و برکت این ماه عزیز و با همت جمعی سران کشور اسلامی شاهد گسترش و تحکیم همکاری‌های میان کشور اسلامی و تلاش بیشتر برای کاهش آلام ملت فلسطین از جمله مردم مظلوم غزه و لبنان باشیم. خب سوال پیامکی در برنامه امشب از شما پرسیدیم به اعتقاد شما برای تنظیمگری در بازار ارز آیا دولت باید مستقیما ورود کند؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. آقای پیمان محمدی از قزوین گفتن 1 بله. شنده با پیشماره 0912 آخرش 28 گفته که خیر گزینه 2. خب چون داریم درباره بحث مصرف آب هم اخیراً صحبت میکنیم و دیدیم که وزیر نیرو هم هشدار داده در این باره، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آبهای کشور یک آماری رو اعلام کرده و گفته که در طول دوران خانه تکانی 20% میزان مصرف آب در کشور افزایش پیدا میکنه. 20% خیلی ها با توجه به اینکه ما امسال شاهد کاهش باران نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بودیم، واقعا امیدواریم که هممون توی بحث خانه تکانی حداقل صرفه‌جویی کنیم در مصرف آب و اینو در نظر داشته باشیم که اگر میخوایم تابستون رو با کمترین قطعی آب سپری کنیم و خدای نکرد بر اساس برخی از خبرها گفتن امکان جیره بندی آب در برخی از شهرها وجود داره، برای اینکه این اتفاق رخ نده از همین امروز باید صرفه‌جویی کنید. در مصرف آب کار سختی هم نیست، به قول اون ضرب‌المثل معروف ایرانی، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، یا همون مصرف گاز هم اون پویش 2 درجه کمتر چیز خاصی نیست، ولی در اثر رعایت همه در واقع یک حجم بزرگی صرفه‌جویی در مصرف گاز و آب خواهیم داشت و می توانیم از شرایط ویژه به سلامت عبور کنیم. خب می‌بینیم که تو این چند وقت برخی از هموطنان علارغم هشدارهای جدی که داره داده میشه، در واقع در جاده ها ترددهای غیر ضروری دارن و بارها هم مسئولان سازمان هلال احمر هشدار دادن و گفتن تو این ایامی که ما شاهد کاهش شدید دما هستیم و هشدارها هم داره از قبلش داده میشه، از سفرهای غیر ضرور بپرهیزید. در این باره سخنگوی جمعیت هلال احمر گفته که ما تو این چند وقت اخیر به 98,000 حادثه دیده امداد رسانی کردیم. از آن طرف هم بحث امداد رسانیشون به کسایی هستش که در جاده ماندن، ولی در کنار این موضوع فراموش نکنیم که همچنان باید از سفرهای غیر ضرور بپرهیزید، چرا که پولاک با توجه به کاهش دما در راه در جاده ها، بسته شدن جاده ها رو داریم در اثر ریزش برف شدید و این موضوع میتواند منجر به بروز مشکلاتی برای همه خانواده‌ای بشه که میخوان تردد داشته باشن. تا جایی که میتوانید فعلا سفرها رو به عقب بیاندازید. خب بازم بریم نگاهی داشته باشیم به بریم به سراغ نتانیاهو و کارشکنی هایی که داره انجام میده. من خبرش هم دارم میبینم که بحث این که دوباره میخواهد جنگی رو راه بندازه در منطقه، چرا که فکر میکند با این جنگ میتواند در قدرت حتی حضورش تداوم پیدا کنه. یک بخش رو در این باره داریم بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
در حالی مذاکرات برای اجرای مرحله دوم آتش بس در قاهره بی نتیجه ماند که معترضان در سرزمین‌های اشغالی همچنان در خیابان‌ها هستند.
من در اینجا هستم تا از دولتمان بخواهم که گفتگوها را ادامه دهد و مرحله دوم آتش بس و آزادی اسرا را پیگیری کند تا تمامی اسرا به خانه بازگردند.
فیلمی از اسرای صهیونیست در غزه هم منتشر شده که خواستار ادامه آتش بس هستند.
مرحله دوم و سوم توافق آتش بس را امضا کنید. جنگ بسه. نابود کردن زندگی دیگران را متوقف کنید.
آتش بس دائمی و خروج نیروهای اشغالگر از سرزمین‌های اشغالی از مهمترین مفاد مرحله دوم آتش بس است که رژیم صهیونی تاکنون از آن سر باز زده و اعلام کرده تنها به دنبال آزادی اسرایش است، موضعی که آمریکایی‌ها هم از آن حمایت کردند و با تصویب کمک نظامی 4 میلیاردی به رژیم دست آنها را برای سناریوی دیگر یعنی ادامه جنگ در غزه باز گذاشتند.
واقعیت اینه که قرارداد تسلیحاتی اخیر آمریکا با اسرائیل، آن هم در حالی که مدعی حمایت از آتش بس است، نشان دهنده حمایت دولت آمریکا از این نسل‌کشیه.
جنبش حماس اما اعلام کرده شانه خالی کردن رژیم صهیونیستی از توافق آتش بس جان اسرایشان را به خطر می اندازد.
رژیم صهیونیستی کابینه راستگرای افراطی و جنایتکار جنگی نتانیاهو چاره‌ای جز پایبندی به مفاد توافق آتش بس ندارد. آنها همه گزینه‌ها را امتحان کردند اما شکست خوردند. تنها راه برای بازگرداندن اسرا پایبندی کامل به توافق و اجرای مرحله دوم آن است که متضمن مذاکرات برای آتش بس دائمی، عقب نشینی کامل اشغالگران، بازسازی غزه و اجرای توافق نهایی تبادل اسرا خواهد بود.
We'll be right back.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی کنه.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرزه و پیشران توسعه
هم با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
خب بخشی رو شنید درباره مانع ترشی ها برای ادامه آتش بس در غزه. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
الو.
سلام جناب دکتر. عرض ادب و احترام.
سلام علیکم.
سپاسگزارم از همراهیتون. جناب آقای مصلح زاده، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به موانعی که امروز پیش روی ادامه آتش بس هستش، با توجه به کارشکنی های رژیم صهیونیستی به چه نکاتی اشاره میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اسرائیل در یک دوراهی قرار گرفته که هر دوراهی براش قابل قبول نیست.
درسته.
یعنی امکانشو نداره. من حالا اسمشو گذاشتم دوراهی مرگ.
بله.
علتش اینه که اگر اسرائیل بخواد جنگ رو ادامه بده امکان براش نیست. یعنی نه ارتش اسرائیل آمادگی برای جنگ داره، به دلیل هم کشته های فراوان، هم ضربات روانی که نیروهای ارتش تو غزه دوچار شدن. این آمارهاییش که حالا من چون فرصت کمه باید به هر کنون تیترشو بگم، ولی آمارهای بسیار زیادی از افراد ارتشی که برگشتن از غزه و دوچار بیماری روانی شدن.
بله.
و در حتی چه در بیمارستان بستری شده باشن چه غیر از اون، بعدم کشته های زیاد، چون تعداد کشته های اسرائیل تو این جنگ در حقیقت رکورد کشته ها رو در همه جنگ ها شکسته و تعداد بسیار زیادی مجروح و کشته داره. آواره هم آواره های این جنگ هم همینطور، یعنی اگه جنگ رو بخواد ادامه پیدا کنه آواره های جنگی باز دوباره مشکلات جدی داره. و عوارض دیگه ای که حالا من چون فرصت کم هست همه عوارض دیگه اشاره نمی کنم.
بله.
پس این نشون میده که ارتش اسرائیل امکان ادامه جنگ رو نداره. اما آیا امکان این که آتش بس و صلح هم برقرار بشه با این شرایطی که حماس میخواد هست؟ اون هم برای اسرائیل
امکان پذیر
خطر در حقیقت مرگ بودون باز داره، به دلیل اینکه اگر بخواد که با این شرایطی که حماس میخواد آتش بس و صلح برقرار بشه، یعنی اینکه اولا اسرائیل باید از غزه خارج بشه که خب این یعنی شکست سنگین. بعد از این همه کشته که داره ارتش اسرائیل مجروح و این همه آثار مخرب که برای اسرائیل داشته، حالا اگر غزه عقب نشینی بکنه پس وقت باید بگیم که از این جنگ چه به دست آورده. به همین دلیل برای اینکه نجات پیدا کنه از این دوراهی خطرناک، حالا من اسمش گفتم دوراهی مرگ، مجبوره که با تاکتیک هایی سعی کنه به حالتی برسه که نه جنگ نه صلح.
درست.
یعنی مثلا مذاکره بکنه ولی صلح کامل برقرار نشه، آتش بس بکنه ولی صلح کامل برقرار نشه.
بله.
یه چند تا خمپاره و توپ بزنه ولی نه جنگ نه صلح باشه. یعنی این راه سوم که البته نمیتونه در دراز مدت ادامه پیدا کنه.
بله.
ولی این تنها راه نجات دولت اسرائیل
که باید این کار انجام بده،
نه صلح باشه.
بله.
الان در واقع دولت اسرائیل باید این کارو بکنه.
بله. ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
بله، گفتگو کردم با جناب آقای مصلح زاده، پیرامون تحولات منطقه و بحث آتش بس. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه بدون خط خوردگی یک بار دیگر همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه. خدا حافظ.
رسم طبیعت است که پس از گذران دوره‌ای سرد و بی‌محصول با آغاز بهار زنده و آفریده می شود. ما هم به عنوان یکی از مخلوقات الهی به همراه طبیعت به رستاخیز برمی‌خیزیم و با پیوستن به پویش جان ایران از 11 تا 17 اسفند ماه درخت می کاریم.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه